بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد شواد شمیری، 23 دی 94.
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر الزمان، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهری،
اللهم صلی علی محمد
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روایت های زیل آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو خوندیم. سندش رو یه اشاره سریع بکنیم و بریم بحث بعدی. روایت بعدی روایت حمزت ابن تیار بود. روایت حمزت ابن تیار، من توصیف روشنی در مورد حمزت ابن تیار پیدا نکردم. خیلی هم روایت آنچنان زیادی نداره که بشه توصیفش رو اثبات کرد. البته در رجال کشتی صفحه 348 روایت صفان، صفحه 348 رقم 649، روایت صفان ابن یحیی عن حمزه ابن تیار هست، ولی سند به صفان مشکل داره. سندش طاهر ابن عیسی قال حدثنی جعفر ابن احمد قال حدثنی شجاعی، که حالا اینا جعفر ابن احمدش جعفر ابن احمد ابن ایوبه، اون توصیق داره، ولی اون شجاعی کیه؟ طاهر ابن عیسی رو توصیق پیدا نکردم. این که سند مشکل داره، به خصوص با توجه به این که طاهر ابن عیسی البته تو رجال کشی سری روایت ازش داره، ولی خود کشیشون یرویان ضعفا هست و هیچ وقت نمیشه اعتماد کرد که شیخش ثقه هست و اینها. اینه که این روایت من تو چیز روشنی برای وثاقتش پیدا نکردم.
این سه نفری که ذکر شده اینجا دیگه کارکرد نداره، حتی اگه صحبت
بله شرطش اینه که سند تا اون سه نفر ثقه توثیق بشه، یعنی ثابت بشه که صفان از اینا روایت کرده، با ضعف سند اثبات وثاقت نمیشه. خب این یک. یه روایت دیگه ای که مورد بحث ما بود، اون روایت عبدالعلی بن عیان رو که اشاره کردم. عبدالعلی بن عیان اون میشه توصیفش کرد، اون اکثر روایت اجلا برای اثبات وثاقتش کافیه. عبدالعلی بن عیان و عبدالعلی مولا الاسلام یکیه. مجموع روایت های این دوتا عنوان در حدی هست که اطمینان بخش باشه که این راوی سر هست از بیشتر از 300. اما روایت بعدی که اون هم روایت عبدالعلاست که گذشت. روایت بعدی که دیروز خوندم این روایت بود: انه عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن الحسین ابن مختار عن حمزه ابن همران قال قلت له. چه یه بحث عرض کنم خدمت شما، ازمار این روایت هست، ازمارات مشکل خاصی ندارن. اجمالش عرض کنم که ظهور ذکر، اولا ضمیر، مرجع ضمیر اینجور نیست که در اصل ضمیر بدون قرینه مرجع ذکر شده باشه، این در اصل قرینش بوده و به دلیل اینکه روایتی که مرجع ضمیر در او بوده در مصادر متأخر منتقل نشده، این مرجع ضمیر منتقل نشده. یه نکته، حالا من مراجعه نکردم که ببینم آیا همین سند ابیه عن حماد بن عیسی عن حسین مختار عن حمزه بن عمران یه جایی یک مضمون نزدیک به این که آدم احساس کنه قبل از او وجود داشته هست یا نیست. اینو فرض کنم حسین ابن مختار و حمزه ابن عمران، یا خود حمزه ابن عمران خالی رو اگر موارد بیاد نیست روایتش آدم جستجو کنه، مزامینش رو ببینه، مزامینی که تو همین فضا هست که احساس میشه که باید قبل و بعد باشه، اونا میشه تا حدودی مرجع ضمیر رو مشخص کرد. حالا اون یه بحث این که آیا راهی داریم برای تعیین مرجع ضمیر،
فرض تو کافی هست از جسنی حمزت و نوران
کیه حسین اختار میگه؟
نه روادی است، اما مضمونش هم لامی کلف و دمان مالای استتیون و لامی کلف و الا ما یوتیبون.
خوبه، حمزت و نوران عبید الله بیه. خب عرض کنم خدمت شما اینا باید همین اون که قرینه است برای این که مراد حمزت و نوران عبید الله هست. و یه بحثی حالا اگر به فرض هم نتونستیم تشخیص بدیم که این حمزه ابن عمران کی هست، یعنی مرجع ضمیر کی هست، ما این رو تو بحث فقه مفصل بحث کردیم که روایت مثمرات مشکلی نداره، ظهور ذکر این متن در کتاب حدیثی اینه که مرجع ضمیرش روایت معصوم هست و این ظهور معارضی نداره. اینو مفصل تو نکاتش تو فقه بحث کرد. خب اما خود حمزت ابن همران هم توصیف صریح نداره، ولی با توجه به دو تا قرینه میشه به ساقتش رو اثبات کرد. یکی اکثار روایت اجلا کتابش رو عدت من اصحابنا نقل میکنه و بسیاری از روایت معروف از حمزت ابن همران روایت میکنن. یک نکته دوم روایت صفوان و ابن ابی عمیر از این مطلب، صفوان کتابشو در رجال نجاشی نقل کرده و ابن ابی عمیر در طریق حمزت ابن عمران در مشیخه فقیه واقع شده، اونی که وثاقتش مشکلی نداره. خب این بحث تمام. بحث بعدی ما در مورد آیه شریفه ما کان الله قرآن و اگر لیضل قوما بعد هم هداهم این رو آیش رو اگر پیدا کنید، من یادم رفته به سوره یه
خب توبه صدق
خوبه صدق یه مقداری قبلتر من میخونم جایی که تعبیر شبیه این تعبیر وجود داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان للنبی، از کلمه ما کان که مشابهه که دعای قبله شروع میکنم، ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم و ما کان استغفار ابیه ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. بعد موضوعات دیگری هست که اینجا ذکر شده. خب اینجا استدلال به این آیه این هست که خداوند بعد از اینکه افرادی رو هدایت کرد تا این حتی یبین لهم ما یتقون، تا اینکه اون چیزهایی رو که باید انجام بدن برشون بیان نکنه اونها رو گمراه نمی کنن. خب اینجا اصل استدلال رو به چه شکل باید استدلال کرد؟ مرحوم شیخ استدلالی که اینجا میگه به این آیه میشه کرد به نحو فهواست، چون اصل این آیه این هست که خداوند بعد از اینکه انسانها رو هدایت کرد اونها رو گمراه نمی کنه تا اینکه براشون آن چیزی کاری رو که باید انجام بدن بیان کنه. اصلش در مورد گمراه کردن خدا هست. البته سلام دست شما. بحث این که خداوند گمراهی رو چجور به خدا نسبت داده شده اون بحث کلامی هست. یضل من یشاء یهدی من یشاء، خداوند رو به عنوان مضل در آیات قرآنی ذکر شده. هر جور اون یضل رو معنا کردیم و بحث کلامی رو حل کردیم، اینجا هم خب همون بحث هست، اینه که ما در صدد بیان اون جهتش نیست. ولی میگن که ما کان الله لیضل قوما مربوط به عقاب نیست. میگه خداوند تا تکلیف رو بیان کنه اشخاص رو گمراه نمی کنه. گمراه کردن یعنی خذلان انسان ها، یعنی انسان ها رو از رحمت خودشون محروم کردن، از رحمت تشریعی خودشون محروم کردن، از نعمت هدایت محروم کردن، یعنی هدایت نکردن. خب عرض کنم خدمت شما، میگه این در مورد عدم هدایت ناس هست. عدم هدایت ناس ربطی به بحث عقاب و امثال اینها نداره. خب ولی استدلال به فهواس، گفتن وقتی شرط هدایت قوم این هست که بیان بشه، بنابراین بدون بیان انسانها رو اذلال خداوند صورت نمیگیره، به طریق اولا که انه عقاب هم صورت نمیگیره. خب اینجا یه اشکالی مطرح است که اولویت بر اون طرفه. اذلال یه مرحله شدیدی هست از عدم توجه خداوند به عباده و اعراض خداوند از بندگان هست. خدا میگه من این اعراضم رو در صورتی انجام میدهم که بیان صورت بگیره، قبل از بیان اعراض نمی کنم. اعراض نکردن لازمش این نیست که عقاب نکنه، ممکنه عقاب بکنه همسال این ها. مگر این خب یه جور دیگه این هست که اصلا بنابراین استدلال به نحوه اسمش چیه؟ استدلال به نحوه اولویت و فهوا درست است. یه جور دیگه این هست، نه استدلال رو به خود مفاد این آیه بگیم. بگیم ما کان الله لیضل قوما فقط در این دنیا نیست. ما کان الله یذل قوما، در آخرت هم هست. یعنی خداوند در آخرت هم تنها قومی را ازشون عنایتش رو دریغ میکنه که یبین لهم ما یتقون. دریغ کردن عنایت در آخرت خودش عقاب هست دیگه و امثال اینها. پس بنابراین به این بیان بخوایم نه الغای خصوصیت، یذل قوما نه در دنیا نه در آخرت، ذل قوما، ذل یعنی اونها رو ترکهم، اذلال رو به معنای عدم هدایت نگیریم، اذلال رو به معنای ترک و عدم و اعراض از بندگان، اعراض از بندگان هم در دنیا هم در آخرت. گیم در آخرت هم در صورتی خداوند از بندگان اعراض میکنه و به اونها توجه نمیکنه که حتی یبین لهم ما یتقون، که بیان کرده باشه برای اونها اون چیزهایی که
نه
در این دنیا اب نداره. بعد از این که خدا هدایت کرد انسانها رو، در صورت اینها رو گمراه میکنه که
یعنی گمراه زرفش نه یکی باشه لیزه
نه لازم نیست، بعد باید باشه. آخرت بعد از دنیاست دیگه، حتما لازم نیست دنیا باشه. خب این تقریب استدلال، ولی انصافش اینه که این اذلال رو بگیم یه معنایی هست که مراد عقاب کردن اخروی رو میگیره، نمیدونم امثال اینها و به اون معانی معنا کنیم و اینها، خیلی معنای روشنی نیست. لیوذل قومن بگیم مراد مطلق عدم توجه خدا هست. درسته که اذلال بندگان به معنای این هست که خداوند بندگان رو از هدایت خودش محروم میکنه، ولی خود هدایت ظاهرش هدایت دنیویه. یذلم یعنی این هدایت دنیوی رو ازشون دریغ میکنه. ما بحث که خداوند مذله، این رو اینجوری معنا میکنن که مذله یعنی هدایت نمیکنه، اما اینکه حالا مذله یعنی اینکه هیچ گونه عنایتی نمیکنه، یعنی عقاب میکنه، بخوایم اذلال رو به معنای عقاب بگیریم به مدلول مطابقی، این شاهدی نداره که اذلال رو به این معنا، و این اذلال به این معنا در آخرت معنا نداره. نمیخوایم بگیم که این آیه مفادش تو دنیاست، یعنی درش لفظ دنیا خوابیده امثال اینا، ولی یه چیزی درش ذکر کرده که مربوط به دنیاست. فرض کن لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله بحث دنیا و آخرت توش نخوابیده، ولی چون کلمه تکلیف داره، تکلیف مال دنیاست، دنیاست که داره تکلیفه، آخرت داره تکلیف نیست. پس منم این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها مربوط به آخرت نیست. این علت خود ویژگی اون مورد هست که اون رو مختص به دنیا میکنه. اینم میگه ما اذلالمون، اذلال عباد در صورتی هست که ما بیان کرده باشیم، و این اذلال در آخرت اصلا بیان چیز نداره. اذلال از شؤون تکلیف و اوامر و نواهی هست که آخرت داره تکلیف نیست.
تو آخرت حتی یبینه لهم ما یتقون چجور معنا
بده؟ نه حتی یبینه در دنیا مراده. میگه که ما بدون اینکه بیان کرده باشیم بنده رو رها نمی‌کنیم. اگر به تعبیر دیگه اگر بیان نکرده باشیم نه در دنیا نه در آخرت بنده رو رها نمی‌کنیم. اون تقریب استدلال این بود، بنده رو رها نمی‌کنیم. اذلال به معنی رها کردن مطلق، ما میگیم اذلال مطلق رها کردن نیست،
رحمتشو برداره،
مطلق برداشتن رحمت نیست که بگیم در آخرت معنا نامیده، رحمت هدایت رو برداشتنه، محرومیت از رحمت هدایته. رحمت هدایت در دنیاست، محرومیت از رحمت هدایت هم در دنیاست.
اینا
این اصلا اذلال مطلق ترک خلاصه رحمت الهی نیست، ترک یک رحمت خاصه است که اون رحمت مربوط به دنیاست، ترکش هم مربوط به دنیاست، دیگه ربطی به آخرت نداره. پس بنابراین اگر بخواد این استدلال تمام باشه، باید این استدلال باز همون بحث اولویت بیش بیاد و از اون بحثا که خب ازش چیزی استفاده بشه.
نتیجه اون رحمت الهی که برداشتن اون عذاب اخروی میشه دیگه؟
نه
کسی اینجوری برداشت بکنه که این ولو مثلا معنی مطابقیش نیست ولی معنای راستی یه جورایی
چه؟ همون اولویت نیست که شیخ میگه دیگه، گفتم اولویت تام نیست دیگه،
یعنی چاره اینو مکلف به احتیاط بکنه.
چی؟
مکلفش به احتیاط بکنه در این حال؟
نه بحث مکلف، نه اصلا بحث مکلف اصلا به اون بحث ربطی نداره. میگه خداوند در صورتی بندگان رو از رحمت هدایتشون محروم میکنه، بعد از بیان کردن از رحمت هدایت اینها رو محروم میکنه. یه هدایت ابتدایی داره که انسانها رو به دین هدایت کرده، میگه خداوند فقط به اون هدایت بدوی که انسانها رو به دین هدایت میکنن اکتفا نمیکنه، بعد از اینکه او رو بیان کرد شریعت رو هم براشون میاره، آن چیزی که ما یتقونه رو، آن احکامی رو که باید انجام بدن، اون احکام رو هم بهشون یاد میده. بعد از اون اگر اینها عمل نکردند از رحمت هدایت محروم میشه. یعنی این اشاره به شاید یه نکته ای باشه که بحث عمل به تکالیف صرفاً عمل به تکالیف نیست، یعنی شرط این که انسان استمراراً هدایت شامل حالش بشه اینه که امتثال اوامر الهی و انزجار از نواهی الهی رو داشته باشه، و الا اگر نسبت به اوامر و نواهی الهی کوتاهی کنه اون بقاءً اون هدایتی که متوجه انسان شده اون هدایت هم برداشته میشه. چه بسا اصلا انسان، اصلا من احتمال میدم مراد این باشه که کسانی که به تکالیف الهی انجام نمیدن میتوانن در ادامه همون هدایت ابتدایی هم هست اون رو هم از دست بدن. یعنی بقاءً شخصی که تکالیف الهی رو انجام نمیدهد بقاءً گمراه میشه، نه گمراهی به خاطر اینکه تکلیف انجام نداده، تکلیف انجام نداده که خود این معنیش یک مرحله بالاتری، یعنی یک چیز دیگری هست که مترتب هست بر عدم انجام تکالیف. شاید مراد از اضلال همون اضلالی باشه که از سنخ هدایت باشه، یعنی انسانها اگر اسیان کنند، اگر فسق و فجور به خرج بدهند اون هدایت بدویش رو هم از دست میده. حالا یا به هر حال دین اعتقادات و معرفت و اینها مقامات بالاتری داره، به اون مقامات بالاتر دسترسی پیدا نمی کنن و خود همین یک نوع ضلالت هست، یا اصلا ممکنه همون چیز رو هم از دست بدن، هدایت بدوی هم از دست بدن، چه بسا کافران از دنیا برن و اون هدایت رو هم نداشته باشه. علی تقدیر حالا اون خصوصیات این که اضلال خداوند بعد از هدایت به چه معناست، اون خصوصیات در جای خودش در تفسیر باید بحث بشه. عمده‌ای که هست اینی که این آیه شریفه مربوط به این جور امور هست، و شاید مرحوم شیخ که اینجا مرحوم شیخ در مورد این آیه فرموده که این آیه دلیل نیست و فیه ما تقدم ما کنن لاله ما کنن معذبین حتی نبعث رسول الله، تو ما کنن معذبین ایشون فرموده بودن این مربوط به عذاب دنیویه و به عذاب اخروی ربطی نداره. ما اونجا گفتیم شاهدی نیست که مربوط به عذاب دنیوی باشه و اطلاقش اقتضا میکنه عذاب اخروی رو هم بگیره. حالا یه تقریبات گاهی اوقات میخواستیم ذکر کنیم در مورد عذاب دنیوی، اونا بحثایی بود که قبلا گذشت. ولی این آیه شریفه مرحوم آخون اشکال میکنه در ذیل کلام، اینجا قرینه ای نداریم که ما فیه متقدم در اون آیه قبل که نه افعالی که به خداوند نسبت داده می شود این افعال از زمان منسلط می شود. مرحوم آخون استدلال مرحوم شیخ رو اینجور تفسیر کرده که چون به صیغه ماضی هست ما کننا معذبین حتی نبعثنا رسولا، از ما کننا معذبین اینجا ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم، از کلمه ماضی، ما کنا، ما کانه استفاده میشه که مربوط به این دنیاست و اقوام ماضی است. امثال اینها عرض کنم. خب اشکال میکنه که این سیاق افعالی که به خداوند نسبت داده میشه معمولا از زمان منسلخ هست و امثال اینا، که ما اینجا همون بحثای قبلی اینجا هست که آیا اولا تمام افعالی که به خداوند نسبت داده میشه از زمان منسلخ هست یا نه. اینجور نیست که هرچی و اذا عردنا نهلک قریتا امرنا مترفیها فسقوا فیها، این مربوط به آخرته، اذا عردنا این ماکسی حالا اذا فرش آمده، ولی جاهایی که اراد الله ما اراد الله به قوم امثال اینها، اینا حتما مراد مستقبل هست. نمیشه خداوند بگه خلق الله السماوات و السبع فی ستت ایام، یعنی ماضی دیگه. حالا به هر معنایی مضی رو در مورد خداوند معنا کردیم به اعتبار اون متعلقش هست، صفات فعل که در یک زمان مطرح هست، اون زمان نسبت به اون شیعی هست که در مورد زمانی هست، و الا خود خداوند که متصف زمان نمیشه. هر جور حل کردید اون بحث هست. بنابراین این بحث که افعال خداوند معمولا از زمان منسلخ هستن کافی نیست، باید اثبات کنید که در خصوص این مورد هم از زمان منسلخه و احیانا افعالی که به خداوند نسبت داده میشه از زمان منسلخ نیست. یه بحث کلیه که چون صیغه ماضی هست، این صیغه ماضی های دال هست یا دال نیست. یه بحث خاص‌تر اینجا وجود داره، اون اینه که ماکانه، یعنی کانه منفی که ماکنا معذبین، این صیغه خاص آقای سعد میفرمود که دعه به ما چه، آقای سعد میفرمود که کنه در مقام عدم تناسب و عدم شأنیت و امثال این هست که ماکنا معذبین رو اینجوری معنا میکرد و میگفتش که از اون راه میخواست یک معنای عام استفاده کنه. حالا به این معنا اگر ماکانه و ماکنا و اینها رو ما که ما اونجا مشکل میکردیم که نه به این معنا ممکنه نباشه، ماکانه یعنی دعب ما چنین نیست. خب دعب ممکنه مربوط چیزای دنیاوی باشه، این که دعب حتما باید مربوط چیزای اخروی باشه ازش استفاده نمیشه. خب این قلت و قلتایی که در مورد کلام مرحوم آخوند و بحثایی که با مرحوم شیخ کرده، ولی من اصلا عرض من این هست که منهای همه این بحث‌ها یه تقریب روشن‌تری داره، این آیه داره نه آیه قبل. آیه قبل بحث عذاب هست، عذاب هم در دنیا مطرحه هم در آخرت. این آیه اذلال درش مطرحه، اذلال درش مطرحه، که البته شاید مرحوم شیخ چون یه تعبیری داره که احتمالاً اون چون منو شیخ دو تا اشکال مطرح میکنه، میگه یکی این که فیه ما تقدم فل آیت السابقه، که شاید ما تقدم فل آیت السابقه همون به صیغه ماضی و اون بحثو هست، بعد میگه ما ان استلزام الخذلان للمطلب اینجا درست نیست، ما اللهم الا بالفهوا، این که خذلان الهی، ان توقف الخذلان علی البیان، استلزام توقف الخذلان للبیان علی المطلوب، این غیر ظاهره، اللهم الا بالفهم. شاید این دومیش همینه میخواد بگه، این آیه در مقام خذلان هست و خذلان مراد خذلان اذلال و عدم هدایت هست و این عدم هدایت مربوط به دنیاست و در آخرت اینا مطرح نیست. خب حالا این به نظر میرسه فهوا هم تو این آیه تام نیست، این آیه رو نمیشه بهش تمسک کرد ذاتا. البته وقت گذشته، فقط من یه نکته رو اینجا اشاره بکنم بعد اشکالی رو طرح کنیم و در موردش فردا انشالله صحبت میکنیم. اون اینی که یک اشکالی تمسک به این آیه شریفه داره، اون اینه که حتی یبین لهم ما یتقون، یبین لهم ما یتقون، ظاهر ما یتقون افعالی هست که انسان اون افعال رو باید ازش پرهیز کنه، اما تروکی که شیخ میگه ما یتقون من الافعال و تروک، ما یتقون رو هم از افعال و تروک میگیره که در به اصطلاح اوامر رو هم شامل میگیره، در حالی که مایتقون همچی ظهوری نداره، ظاهر مایتقون افعال هست، بنابراین فقط با شبه موضوع تحریمی است و اخباری ها در شبه تحریمی هم قائل به احتیاط هستن. یعنی بحث شبه تحریمیه، بحث شبه تحریمیه با شبه وجوبیه فرق داره. اینجور از مخام بکنم ممکنه ممکنه در شبه تحریمیه، حالا ببینیم چجوریه، برعکسه، اونا در شبه وجوبیه قائل به احتیاط هستن و در شبه تحریمیه قائل به براءت. جوری دیگه
آره برعکس
آره در شبه تحریمی قائل احتیاطن. بله حالا اگه اون باشه با بله در وجوبیه قائل به براءت هستن، در شبه تحریمیه قائل. این در مورد شبه تحریمیه است، بنابراین از این جهت با چی اخباری ها جور نمیاد. ولی حالا صرف نظر از اون، من حالا این رو به عنوان خود منهای بحثه که اخباری ها چی میخوان بگن، اون اینه که ممکنه شما بگید که این آیه حتی یبین لهم ما یتقون اصلا مربوط به شبه تحریمی است و شبه وجوبیه رو نمیگیره. خب حالا دو بیان اینجا هست که از خود آیه میشه استفاده کرد که این میشه القا خصوصیت کرد و خصوصیت ازش قائل نشد، یا ما یتقون رو اهم از افعال تروک گرفت همجوری که مرحوم شیخ فرموده. از خود آیه با توجه به ویژگی هایی که محفوف به آیه هست، یکی هم روایتی که در ذیل این آیه وارد شده که حتی یعرفهم ما یسخطهم ما یرضیه و ما یسخطه، که ازش استفاده میشه فقط مربوط به عرض کنم خصوص اون چیزهایی که باید از اونها اجتناب کرد نیست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید و نکات دیگه این آیه رو رو بر فرده. حتی اون روایت رو من بخوانم که اون روایت تو توحید صدوق مرحوم شیخ اون روایت بهش اشاره میکنه، میگه در کافی و تفسیر عیاشی و توحید صدوق اون آیه وارد شد. تو محاسن هم بود، تو محاسن هم اون بود. که اون آیه هم این روایت هم در سندش حمزه بن طیار هست. حالا من از توحید صدوق نقل میکنم. حدثنا محمد بن علی ماجیرویه عن عمه محمد بن ابی القاسم عن احمد بن ابی الله عن ابن فضال عن ثعلبه بن میمون عن حمزه بن طیار عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز وجل ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون قال حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه ما یرضیه و ما یسخطه. بنابراین ما یتقون طبق این تفسیر اعم از افعال و تروک هست. شاید شیخ هم این که میفرماید اعم از افعال و تروک هست ذاتاً نمیخواد تعمیم بده، به قرینه نکات خود این روایت رو شیخ در مکاتب رسائل آورده، ولو به قرینه این روایت یه معنا رو آورده. و قال فالهمها فجورها و تقواها قال بین لها ما تأتی و ما تترک و قال انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا قال عرفناه اما آخذن و اما تارکا و فی قوله عز و جل و اما سمودو فهدیناهم فاستحب العما علی الهدا قال عرفناهم فاستحب العما علی الهدا و هم یعرفون. خب حالا این رو
فردا انشاءالله در مورد بقیه نکات مربوط به این آیه صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.